بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به الملک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر و با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. الهی که سالم و سلامت باشید، در عافیت کامل باشید، هر گونه غم و غصه و مریضی از وجود مبارک تک تک شما دور باشه انشاءالله. برنامه زنده زمزم احکام مثل هفته های گذشته با افتخار پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هست. راه های ارتباطی رو هم همکارانم برای شما زیرنویس کردن، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی میتونید تماس بگیرید، پیام بدید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح بکنید. یه خواهشی که دارم اینه که همین ابتدای برنامه عزیزانی که میخوان تماس بگیرن از فرصت، از وقت استفاده بکنن که به دقایق پایانی برنامه نکشه، که یه وقتی ما خلاصه شرمنده شما عزیزان دل بشیم. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار و نازنینمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه، هر کجا که هستید دور و نزدیک، و آرزوی سلامتی و شادکامی و عاقبت به خیری و سلامت دنیا و آخرت رو برای همه شما عزیزان دارم.
ممنون و متشکر. برای شروع میریم سراغ بخشی از سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، و حالا چه از طریق واتساپ چه از طریق پیام کوتاه 301203، و منتظر تلفن هاتون هم هستیم. استاد گفتن که اگر کسی مسافرت باشه نماز ظهر و عصرش رو عرض کنم که ادا نکند، به نیت اینکه شاید به منزل برسد یا در بین راه بخواند که نمیتواند بخواند، وقتی میرسد نمازش قضا شده است و در جایی هست که نماز قصر خوانده می شود، آیا نماز رو باید قصر بخواند یا تمام؟
ببینید، قانون این که ما نماز را چگونه قضا کنیم، قانونش آخر وقته. یعنی آخر وقت شما کجا بودید؟ یه وقت از شما اول وقت مسافری، نماز شکست است، نخوندی، اومدی وطن، ساعت مثلا الان فرض کن که مثلا میگیم 5 مغربه، شما ساعت 4 بعد از ظهر اومدید به وطنتون، خب تو وطنتون باید نماز را دیگه تمام بخونید. حالا اگه نخوندید قضا شد، اول وقت ملاک یا آخر وقت؟ اول وقت مسافر بودی شکسته بود، آخر وقت تو وطن بودی نماز تمام، ولی نخوند قضا شد، باید تمام بعدن قضا کنه. چرا؟ ملاک آخر وقته.
درست.
حالا اگر برعکس شد، شما اول وقت اذان ظهر توی قم بودی وطنته، خب نخوندی سادی، گفتی میخوام برم مسافرت، تو راه میرم یه جور میخونم، خیلی خوب، اب نداره، گناه که نیستش که. اگر تو خونه میخوندی تمام بود، ولی رفتی مسافرت نمازت شد شکسته، اتفاقا حالا یه مسئله پیش آمد و نباید اینجوری میشد، ولی خب حالا نماز ظهر اتفاق افتاد و قضا شد، آخر وقت کجا بودی؟ تو سفر بودی، چون آخر وقت تو سفر بودی و نمازت شکسته بود، بعدن که میخوای نماز رو قضا کنی، هر کجا که باشی دیگه فرق نمیکنه، ولو بعدن خونتون میای نماز رو قضا کنی، باید اون نماز رو شکسته قضا کنید. چون که آخر وقتی که نمازتون از بین رفت مسافر بودید.
معیار خیلی خوبی رو دست ما و دوستان بیننده ده که آخر وقت معیار هست. بسیار عالی. خواهر بزرگواری پیام فرستادن از کشور افغانستان، گفتن که 25 ساله هستم، من از 2 سال ماه رمضان روزم را قصدن، حالا من احتمالاً عمدن منظورشون هست، خوردم، جمعاً 30 روز از 2 سال، احتمالاً مثلا 15 روز از 1 سال بوده، 15 روز از سال بعدی، یعنی چند روز از 1 ماه، چند روز از ما از سال دیگر. حالا قصد دارم جبران بکنم و میدانم که گناه بزرگی است، لطفاً راهنمایی کنید چیکار کنم.
خب خودشون که میگن گناه بزرگی است، اول توبه، اول توبه که انشالله این گناه ترک واجبه، روزه خیلی واجب مهمی است، از پایه های اسلامه، 5 پایه داره اسلام، بنی الاسلام علی الخمس، یکیش روزه است، این توبه. دوم جبران، جبرانش به چیه؟ 1، قضا کند، ولی کافی نیست چون 30 تا روزه رو نگرفته، خلاصه ایشون باید بگیره،
بله،
اینا رو قضا بکنه، و چون عمدن خورده جریمه هم داره، کفاره است، این جریمه، و برای هر روزش ایشون دیگه خودش صاحب اختیاره، میتونه برای هر روز 60 روز روزه بگیرد. خب 30 تا 60 میشه 1800 روز، 30 ضرب در 60،
بله،
1800 روز. میگه نه بابا، من میتونم همچین کاری بکنم. میتواند به جای این برای هر روزش 60 فقیر را غذا بدهد، به مقداری که فقیر سیر بشود به اون مقدار غذا بده.
درست.
که اونم باز میشه 60 تا فقیر، 30 روز دیگه بازم میشه 1800 تا. 1800، حالا ما اصطلاح میگیم 1800 پرس غذا، نه لازم نیست پرس 40 خورشتم باشه، ولی 1800 غذایی باشد که فقیر را سیر کند. حالا اون وقت غذا رو دیگه آسونه، لازم نیست غذای پخته باشه، میتواند مواد غذایی رو بده. اگر مواد غذایی رو خواست بده، در حد هم 750 گرم برای هر فقیر کافی است.
درست. حالا با توجه به اینکه الان مثلا حجم تعداد غذاها زیاده و حجم روزها، میتونه آروم آروم در واقع بگیره دیگه، یه دفعه فکر نکنه باید از همین فردا.
اگر که بناست که برای هر روز 60 روز روزه بگیرد، باید 31 روزش پشت سر هم
باشه، هر وقت میخواد شروع کنه.
بله. ولی اگر بناست برای هر روزی 60 فقیر رو غذا بده، اون ندیگه میتونه 5 تاش امروز بده، 10 تاش فردا بده، 20 تاش پس، اون دیگه مشکل نداره.
پس باید حواسشون باشه، حالا کسانی که احیانا میخوان کفاره روزه رو که 31 روزش پشت سر هم هست، یه جوری نباشه که مثلا از اواسط ماه شعبان شروع کنن به ماه رمضان بخوره، اینم باید بهش توجه داشته،
هدر میره.
آره دیگه، از بین میره بی خودی.
20 تاشو گرفته بعد میخوره به مانه، 20 تایی که گرفته هیچ میشه، دوباره باید از اول شروع کنه.
سال دوم این خواهر بزرگوارمون اینه که گفتن که من یک اشتباه دیگه هم کردم، خالم به من 500 تومان داد که براش روسری بگیرم، اون موقع چون خودم پول نداشتم رفتم 200 افغانی براش روسری گرفتم، 300 تاشم خودم برداشتم برای خودم و 1 سال میگذرد فراموش شده، حالا میخوام جبران کنم، چجوری راهنمایی کنی؟
و این دیگه جبرانش به کفاره و روزه و این حرفا نیست، این مال مردمه، مال مردم رو شما بدون رضایت شما فرض کنید خالشه، فرق نمیکنه که، حتی فرض کنید مادر آدم، پدر آدم، فرق نمیکنه.
بله.
هر کسی که مال او در اختیار دیگری قرار گرفت، باید با رضایت او تصرف کنه، بدون رضایت اون تصرف کنه مدیونه، وقتی شد مدیون ضامنه، ضامن یعنی باید برگردونه، ایشون بدهکار است به اون مقداری که خودش برداشته مصرف کرده. و البته چقدر وقت گذشته میگه؟ 2 ساله؟
از 1 سال میگذره.
1 ساله. حالا من اونجا رو خبر ندارم، ولی در ایران که تورم رقمش بالاست، خیلی اون وقت مدت طولانی که میشه اون وقت ارزش پول میاد پایین، حتما باید اون تورم هم در نظر بگیره که شخص طلبکار راضی بشه.
حالا این نکته ای هست، برصورت خاله هست الان خجالت میکشه، چجوری به دستش برسونه که آبروش هم حفظ بشه؟
لزومی نداره خودش مستقیما، 1، میتونه با واسطه باشه، لزومی نداره بشم بگه این همون پولیست که من مثلا چنین و چنان که بخواد، نه اصلا این حرفا نیست. بنابراین خودش قصدش و تصمیمش این باشه که من ادای دین میکنم به این قصده، ولی به حسب ظاهر ممکنه در قالب یک هدیه باشه.
یعنی میتونه تبدیل به یه چیزی؟
نه، تبدیل نمیشه بکنه.
باید همون پول رو بده.
همون پول رو باید بده.
ولی با واسطه میتونه به یه کسی دیگه بده.
بله، به کسی دیگه بده.
مثلا یه پیک ها ببره در خونهش.
بله، ببره بده. بله، اونم میگه این چیه؟ میگه من نمیدونم. این پست فرستاده مثلا.
خب، خیلی عالیه.
یا حساب کارت دیگه الان که مثلا
شماره کارت پیدا میکنه.
بله، شماره کارت رو پیدا میکنه، 16 رقمی شماره رو کارت، شما کارت به کارت میکنید.
بسیار عالی. آقا یا خانم بلالی از مشهد الرضا گفتن که باش، من این سوالو خیلی سری میخونم، ببخشید. گفتن که اگر بی نماز دست به استکان بزند نجس میشود؟
بی نماز ما کم نداریم، نمیگم زیاد داریم الحمدلله، ولی کم نداریم. اگه اینجوری باشه که خیلی اوضاع خرابه. نه، بی نماز با منکر نماز فرق میکنه. منکر نماز کسی است که میگه من نمازو قبول ندارم، بهش میگیم نماز تو قرآن اومده، میگه من قرآنم قبول ندارم، پیغمبر گفته، پیغمبرش هم قبول ندارم، این میشه مرتد. این میشه مرتد. مرتد اون وقت چی میشه؟ نجس خواهد بود. اما کسی که بی نماز، یعنی ما بهش میگیم تارک الصلاة، نماز میگه من قبول دارم و حال و حوصله ندارم نماز بخونم. خب بعضیا اینجوری هم میگن ما یه خط در میون میخونیم مثلا. نه، اصلا یه کسی به من عرض میشه گفتش که من یه وقتی نماز ظهر رو میخونم، نماز عصر دیگه حالش ندارم، نمیخونم. به همین سادگی. این تارک الصلاته، این نجس نیست نه.
بله.
بنابراین دست بزنه به استکانم نجس نیست، به هیچ چیز دیگه هم دست بزنه نجس نیست.
بسیار خوب. در خدمت بینندگان بزرگوارمون هستیم و تلفن‌های شما رو پاسخ میدیم، سوالات شرعی و احکامی شما رو. سرکار خانم نجفی از تهران پشت خطن. خانم نجفی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم به خدمت شما آقای حاج آقای اسماعیلی عزیز، استاد بزرگوار.
سلام
و علیک السلام و رحمت الله.
زنده باشین آج آقا. من دو تا سوال داشتم، یکیش که الان خدا خیرتون بده به خاطر روزه بود که فرمودین، که من امروز 25 روز روزم به خاطر روزه یامشک که به اصطلاح نمیدونم که اصلا عمدی به اصطلاح خوردیم یه روز نخوردیم، حالا گرفتم من به خاطر همون میخواستم بپرسم که این 31 روزش باید کامل باشه، تو ماه دومش که بینش هم فاصله بیفته مشکل نیست؟ اونی که آقا فرمودن خدا خیرتون بده. یکی هم درباره کفن بود، چند وقت پیش حاج آقا وحیدپور فرمودن که کفن نوشته که به اصطلاح یه موقع زیر مرده بمونه مشکل داره. من حالا نوشتم هم پیرهنش کلا یه جای خالی نداره، همون سر تا سرشو میخواستم ببینم مشکل داره که به اصطلاح اینه من چیکارش کنم یا مشکل نداره، که همین خدا خیرتون بده، التماس دعا داریم ازتون.
سلامت باشید خواهرم، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدیمون از دیار اصفهان هستن، سرکار خانم لک. خانم لک خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشه.
ممنونم.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و آقا وحید فوت و آرزوی موفقیت و
زندگی
پربار و بی‌خطر.
و رحمت الله.
زنده باشه. سلامت باشه. من چون همیشه میشینم پا برنامه آقا وحید فوت، گفت یه بار عرض کردن، گفتن اگه پدری پول به فرزندش بده میتونه مثلا بهش بگه یه انقدر روش بذار بده یا چیزی، ولی مادر نه. من یه مقداری پول داشتم دادم به پسرم، بشم گفتم مال من نیست، مجرد خونه است. ولی خب این پول تو بانک بود، خیلی ناچیز بانک به من چیز میداد، همینم هم خرج خودش میکردم. گفتم حالا آیا میتونم باز همون مقدار که بانک میگه بهش به این طرف بده، مثلا باز این خرج خورد و خوراک و لباس خودش بکنم، چون به خدا بده کارم، چون میگیرم برای خرج خودش، مجرد فعلا هم دستش جای کار نیست. این یکی. یکی هم به آقا وحیدپور گفتم بهش بگم من دائم الوضو هم، ولی نمیدونم چرا وقتی وضو میخوام بگیرم برای نماز واجب خیلی تو وضو دچار شک میشم تا چقدر اهمیت بدم، چون معلولم حسن بهمون گفت آقا وحیدپور گوشکال نداره بیا یه جا بشینی مس بکشی، یه چند قدم دور بشی. همین چند قدم که میام میشینم نمیگم اینجا مس کشیدم، اونجا دچار وسواس خیلی شدم، تا چقدر میتونم به این اهمیت بدم؟ با آرزوی سلامت و موفقیت هم برای شما هم برای دینمون.
سلامت باشید، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب خانم نجفی البته یه سوال مطرح کردن، اما یه نکته ای رو گفتن استاد، حالا ما این شبهه رو برطرفش بکنیم. در مورد یوم الشک
بله من یادداشت کردم.
آره من بله. کفاره روزه دارم
نه.
میگیرم
نه نیازی هم نی خودشونو به زحمت بندازن. ببینید یوم الشک یعنی این که، یا یوم شک دو تا معنا داره. یکی یوم شک آخر شعبانه، تقویما نوشتن
در واقعی که اول ماه رمضان، یکی آخرش.
بله تقویما نوشتن مثلا فرض بفرمایید که سیوم شعبان، اما به نظر میرسه که شاید مثلا امروز اول رمضان باشه، ثابت نشده، ماه دیده نشده. دیده نشده لازم نیست شما روزه بگیرید که، یوم شک اولی لازم نیست شما روزه بگیرید که، میتونی روزه مستحبی بگیری، میتونی روزه قضا داره قضا بگیره، لزومی نداره روزه بگیره، بنابراین نگرفت. این نگرفتیم بعد معلوم شد خبر دادن گفتن اتفاقا روز اول ماه رمضان بوده، باش شما یه روز قضا میکنی مشکل نداره. پس این چی کفاره نداره اصلا. میریم اون یوم شک آخریه، یعنی تقویما زدن مثلا فرض بفرمایید که 29 روز ماه رمضان، ولی احتمال میدیم فردام چون ماه دیده نشده مثلا میگن، حالا خب اونجا بله مشکله. یعنی یوم شک آخر ماه مبارک رمضان رو حتما باید روزه بگیریم. چرا واجب است؟ به خاطر اینکه هنوز ماه اول شوال دیده نشده. صم لرؤیه، افطر لرؤیه، یعنی اگر رؤیت کردی روزه رو بگیر اول ماه رمضان، تو نیدی آزادی. بعدش هم اگرم خواستی افطار روزه خودتو بکنی اول شوال عید فطر، باید ماه ببینی، ماه دیده نشده بگیری. بله اونجا اگر کسی یوم شک را روزه نگرفت، گفت معلوم نشد، باید بگیره، وقتی باید بگیره واجب بود نگرفت. بعدم دو حالت داره، یا بعد معلوم شد الحمدلله نگرفتیم، خب خب عید فطر شد اعلام شد، خب نداره. یا وقت نه، بعدن اتفاقا بدشانسی آورد، معلوم شد نه خیر ماه دیده نشد تا شب، شد روز آخر ماه مبارک رمضان، روزه ای که نگرفته باید قضا کند، و اگر عمدی بوده و کفاره داره.
بله. بعد ضمن اینکه یوم شک الان دیگه توی شرایط فعلی خیلی کم پیش میاد. دیگه بر اساس
معمولا اعلام میشه.
اعلام میشه و اطلاع رسانی میشه. و حالا یک نکته رو بگم و بریم سراغ ادامه سوال. ببینید این 60 روز روزه که ما عرض کردیم، جناب استاد فرمودن که 31 روزه باید پشت سر هم باشه، برای کجاست؟ جایی که عمدن کسی روزه نگیرد، عمدن کسی روزه بخورد. فقط در مورد این موارده.
بله.
دیگه جای دیگه ای به این شکل جریمه نداریم.
فقط مال روزخوری عمدی ماه مبارک رمضان.
آره. خب در خصوص کفن استاد که فرموده بودید آیه به شکلی یا حالا دعا اسم خدا،
من چنین چیزی نگفتم، بارها عرض کردیم که اشکالی نداره که کفن روش قرآن نوشته شده باشد یا دعا نوشته شده باشد، و اصلا مستحبه که اسماء الهی روش باشه، دعای جوشن کبیر، دعای جوشن صغیر، چون دو تا دعای جوشن داریم، هر دوش در روایات داریم، و اصلا در روایت داریم که امام صادق علیه السلام وقتی پسر بزرگشون اسماعیل، پسر بزرگشون بودیه، از دنیا رفتن، حضرت روی کفنشون نوشتن اینها رو و دفن شدن. ما نگفتیم که بنویسن ولی زیر میت نباشه، معمولا نمیشه همچین چیزی. دیدید کل کفن‌هایی که مثلا از
بله.
کربلا هست، مشهد هست، اینا رو خریداری میکنن، کلش روش دعا نوشته شده، اشکالی هم نداره.
خانم لک در خصوص ربای بین پسر و پدر رو خب گفته بودن که حضرت علی فرمود اشکال نداره، بین مادر برخی از مراجع میگن که اشکال داره.
بله.
و حالا ایشون گفتن اون پوله رو از بانک بگیرن بدن به ایشون کار بکنن، میشه به این شکل؟ راهکار چیه؟
دو تاست. ببینید یه وقت است که پوله رو از بانک میگیره، خب میگه چرا من بانک بذارم مثلا یه سود ناچیز داره، میدم به بچم. به چه عنوانی میخواد به بچهش بده؟ قرض میخوای بهش بدی؟ قرض بدی اون وقت ربا نمیتونی بگیری، زیاده نمیتونی بگیری. ولی اگر نه، به قول شما میخوام بدم بهش کار بکنه، اب نداره، دستش خالیه، دست و بالش خالیه، یه پولی بهش بدیم بره سرمایه بکنه، کار بکنه. اگر پول بهش میدی که او از طرف شما وکیل باشه با پول شما، پول مال او نیست، پول مال او نیست، پول مال شماست، فقط او مجاز است که با پول شما کار بکنه، ابنا داره بره کار بکنه،
حالا هر چقدر هم خواست،
هر چقدر هم عرض میشود که سود در رو با هم تقسیم کنید، اشکال نداره.
بعد گفتن که ایشون دائم الوضو هستن، اما وقتی که وضو برای نماز واجب میگیرن خیلی شک و شبهه براشون ایجاد میشه، راهکار چیه؟
خب معلوم میشه که تو نماز، تو وضوی مستحبی مقدارش میگه وضو مستحبی سخت نمیگیره، همون خوبه، اتفاقا همین خودش یک راهکار است که شما دیگه برای نماز واجب وضو نگیر. شما که نماز برای وضوی مستحبی میگیری مثلا، خب وضوی مستحبی رو تا یقین نکردی که باطل شده دیگه نگیر، وضوی
با همون نماز بخون.
بعضی‌ها هستن به من مراجعه کردن همینطوره، میگه وضوی مستحبی که ما میگیم راحتیم، ولی وضوی واجبه یه مقداری خلاصه به درد سر میفتیم. این یک. که شما نیازی نیست دیگه وضو برای وضوی واجب بخواد بگیرید. و دو اینکه وسواس میگه دارم، بعد واقعا بذارم کنار، چون میگه میرم میشینم مثلا مست بکشم، خب بعد شک میکنم که چی؟ شک در چی میکنی شما؟ اون شکی که شخص وسواسی میکنه معتبر نیست. شک مال آدمای متعارف معمولیه، شکشون، یقینشون، این حالات. آدمایی که نه وسواسی هستن معناش این است که شک بکنه فایده نداره. بعض وقتا یقین داره این نجسه، یقینم بکنی قسم حضرت عباس هم بخوری من قبول نمیکنم. چرا؟ چون این شخص وسواسی این حالاتش نرمال نیست، متعارف نیست.
یعنی نباید بهش توجه
کنه. نباید بهش توجه کنه.
خب بازم تلفن داریم. آقای سید یعقوبی از کرج خدمتتون سلام میگم، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از آقای وحیدپور و مجری عزیز و گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، ممنون.
تا سوال خمس داشتم.
بفهم.
یکی این که آقا الان تو این وضعیت کرونا بعضی از سادات محترم که اصلا سوالم نمی کنم ولی تحقیق کردیم کارجره و به زندگیش مونده، بچه شیرخوار دارن اینا، الان در ماه نزدیک 400 هزار تومان فقط پول شیر خشکشونه. آیا ما میتونیم، سوال مشخص اینه، البته مقلد حضرت آیت الله وحید هم هستیم، سوال اول اینه که ما چون سال مالیمون 15 فروردینه، ما میتونیم الان که این بچه ها موندن و این سید با آبرو حتی نمیتونه شیر بچه شو تأمین کنه، میتونیم این امکانات رو برای این بچه سید و پدرش تهیه کنیم، این خانواده آخر سال اینا را جمع کنیم و هر سال هم میدونیم که ما قمص داریم، از اون حساب قمصی چم کنیم. این یه سوال. سوال دوم این که در اون موقع زمانی که برای مال خمسی سال خمسی تعیین کردیم، میتونیم با نظارت پدرش یه حسابی برای این بچه شیرخوار باز کنیم که پدرش هم نظارت داشته باشه، ما هم نظارت داشته باشیم که برای این بچه خرج کنیم از نظر شیرش، از نظر لباسش، از نظر دکتر و داروش، این اجازه هست یا نه؟ این دو. سوم این که آیا در اون سال مالی ما میتونیم بعضی وقتا تو شهر چرت ما دفاتر حضرت آیت الله وحید تو اون ایام تعطیله تا فصل فروردین و ما امکان سفر به قم نداریم و میتونیم این مالو جدا کنیم از مالمون و بذاریم چنار و مال سادات رو چه جدا پرداخت میکنیم، مال سهم امامم ببریم دفتر خدمت نماینده ایشون در چرت تحویل بدیم که مثلا یه چند روز اگر تأخیر افتاد آیا اشکال داره باید یا فقط در اون روز 15 فروردین باید پرداخت بشه؟
درست.
اینم مشخص بفرمایید که ما
بله. آقای سید یعقوبی من یه سوال بپرسم در خصوص سوال دوم شما که فرمودید یه حسابی رو باز بکنیم، منظورتون بله. از همین اموال خودتون، پول خودتون یا نه از
بله.
از خمس
به نام اون سهم سادات و پدرش؟
نه منظور از سهم سادات
بکنیم چه هیک و میل نشه، چون این
پدر آقا سید
کار داره یه روز نداره، فقط خرج این بچه سید بشه.
نه سید جان، سوال من این هست که از سهم سادات براش حساب باز کنید بنزین.
بله بله، از سهم سادات.
بسیار خب، روشن شد. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.
خدا
حافظ شما. آقای محمدزاده از قم بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای محمدزاده سلام علیکم.
سلام آقای اسماعیلی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد وحیدپور عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین. دو تا سوال داشتم از خدمتتون. اول اینکه اگر شخصی این بدهی رو که به گردنش هست و میخواد پرداخت بکنه، اصطلاحش رو فراموش کردم، رد مظالم،
رد مظالم، خب
اگر فرمودن از استاد که باید فقیر شیعه مؤمن بده، اگر خود اون شخص این شرایطو داشته باشه میتونه اون مبلغ رو یا اون وسیله رو که پیدا کرده برای خودش برداره، یا نه اگر نه میتونه به خانواده‌اش بده که همین فقیر مؤمن شیعه هستن؟ سال اولمه. و سال دوم که خمسی رو که ندارن و قراره که برن دفتر و دست گردون بکنن که دیگه مالشون مخمس بشه، خواستم ببینم بعد از اینکه این کارو کردن، اون دینی که به گردن اون شخص هست، اون چون دیگه مثلا حق اللهش پرداخت شده، این حق الناس میشه یا هنوز حق الله؟ اگر اینم بفرمایید بزرگواری میکنن ممنون میشم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بزرگوارید، ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه جناب آقای محمدزاده عزیز. خب آقای سید یعقوبی عزیزمون از کرج سه تا سوال مطرح کردن استاد.
بله.
در خصوص سهم سادات، یه کارگری گفتن میشناسیم، سیدم هست، فقیرم هست، در طول سال یه سری خریدهای هست، وسایلی نیاز داره، هزینه میکنن، بعد این رو بگذارن پای حساب سهم ساداتی که مثلا سر آخر سال سهم سادات رو میخوان حساب بکنن.
یعنی قبل از سر سال خمسی ما پول بدیم، بعدم سر سال خمسی نیت کنیم که اون پولایی که دادیم سهم سادات باشه. این نمیشه. فرق هم نمیکنه، ایشون فرمودن که مقلد از سایت الله وحید هم فرق نمیکنه، همه آقایون. چرا؟ چون قانونش اینه، شما قبل از سر سال خمسی داری سهم سادات میدی و حال این که هنوز وقت واجبش نرسیده، درسته؟ نرسیده دیگه، هنوز سر سال خمسیتون نشده. بله شما میتونید، راه حلش اینه، شما به عنوان قرض به اون بدید، ابنا داره، مقداری که شما میخواد بدید به عنوان قرض بهش بدید، مال او بشه، تملیکش میکنید، بعد سر سال خمسی یک از او وکالت میگیرید در این که چکار بکنید، به وکالت از او سهم سادات را شما بهش بدی دیگه، سهم سادات دیگه بهش نده. شما وکیل میشی از طرف او که بهش بدی، شما وکیلی، درست؟ و یه وکالت هم داری از این که من سهم سادات رو به شما دادم، مال شما میشه، به من بده بابت اون قرض بدهیه. اگه وکالت این چنینی بگیرن حله، یعنی خودشو میتونن با اون وکالته بعد از اینکه سر سال خمسی رسید اون سهم سادات خودشون رو، که دیگه بعضی از آقایون میگن اجازه مجتهدم نمیخواد، ولی از سایت الله مکارم یا مقام معظم رهبری اینا میگن که سهم سادات رو اجازه شو باید بگیری، خلاصه سر سال خمسی اجازه شو که گرفتی از دفتر، اون وقت وکالت از او بگیر دیگه. این به اصطلاح ما بهش میگیم قبض و اقباض، یعنی بده بستون. این که شما بخواد بدی سهم سادات رو به اون، دوباره اون به عنوان بدهی به شما بدهد، دیگه نیاز به این که بدهی و بگیری ندارد، اون وکالتی که میگیری خودش حلش میکنه.
پس راه اصلی درستش اینه که اون موقعی که میخواد در طول سال بده، قبل از سال خمسی، به صورت قرض بده.
ولی اگر ببخشه هیچی، اون که هیچی دیگه، ولی قرض بده میتونه بعدن اون وقت بابتش.
اون موقع ایشون هم باید بگی داره به شما قرض میدم، اینا باید
نه لزومی نداره. چی به این میگه؟ بله، او خیال میکنه که شما داری بهش میبخشی، ممکنه قرض بدی، میگه نمیخوام قرض، نمیخوام.
نه خب بهش توضیح بده که من الان به شما قرض میدم، ولی مثلا سر سال خمسی از سهم سادات هم
درستش میکنیم. یعنی قصه شو نخور، خلاصه حلش میکنیم. بله، ولی بهش بگه قرضه، چون اگر اون خیال بکنه که، چون میدونید قرض نیاز به قبول داره، ممکنه جناب عالی به من پول قرض بدی اصلا به منم نگی، منم خیال میکنم که این هدیه است، میگیرم. و حال این که اگر میدونستم که قرضه،
نمیگرفتم
و نمیخوام قبول بکنم، زیر بار قرض نمیخوام برم، بهش بگه قرضه.
بعد استاد میشه سهم سادات، فرض بفرم الان سر سال خمسی حساب کنیم، سهم سادات رو نگه داریم در طول سال برای سادات خرج کنیم، میشه این کار؟
نه خیر، اصلا قانون خمسی این است که ما وقتی سر سال خمسیمون رسید محاسبه کنیم، خب محاسبه کنیم و تحویل بدیم. اگرم اجازه گرفتیم از دفتر برای سهم سادات یا سهم امامش، فرق نمیکنه، ممکنه بخشی از سهم امام رو به شما اجازه بدن، اونم شما برید، نباید تاخیر بیاندازی در ادا، که مگر اینکه دستگردون کرده باشید. اگر دستگردون کردید اون وقت هر وقت تونستید به تدریج شما میپردازید.
پس اگه دستگردون شده باشه راحت تر میشه در طول سال مثلا.
بله.
ولی اگر اجازه بگیری نمیشه.
دستگردون کردی معناش این است که به تدریج میخوای بدی، و الا خب چه نیازی بود دستگردون بکنی؟ میرفتی عمر رو نقد میدادی. اون به خاطر اینکه میخواد با تاخیر و تدریج بپردازه. ولی اگه دستگردون نکردید نمیشه، تأخیر نمیتونی
خب همینجا سوال دوم آقای محمدزاده هم جواب بدیم که این دستگردونی که مثلا میریم با دفتر یا نماینده مرجع تقلیدمون دستگردون میکنیم.
آکه آقای محمدزاده آره، سوال کرده
این حق الناس حساب میشه چی میشه این؟ یا هنوز حق الناس هنوز حق اللهه،
همون حق اللهه، متأ حق اللهی است که در اداء شما مجاز هستید که به تدریج بپردازید، و الا خمس حق اللهه.
نه خب وقتی که مثلا دستگردون کردن طرف میگه آقا تو دیگه مثلا به امام زمان و فلان این حرفا بدهکار نیستی، به دفتر مرجع.
دفتر ببینید، دفتر ما اسمشو میذاریم شخصیت حقوقی. آها. دفتر شخصیت حقیقی که نیست، یعنی مرجع تقلید که نمیگیره تو صندوق شخصی خودش بریزه، فردا این مرجع تقلید از دنیا رفت چی میشه؟ اینا به ورثه میرسه؟ نه دیگه، اینا مال شخص نیست، اینا مال شخصیت حقوقیه. بنابراین نیستش که شما بگی به شخص دیگه من بدهکارم، حق الناسه، چه کار بکنم؟ اصلا نتیجهش هم این است که وقتی اون آقا مرجع تقلید در دنیا رفت، خب بله، شما دیگه حق نداری به دفتر او اصلا بری پول بدی، شما اصلا دنیا رفته، شما شخصیت حقوقی داشتی میدادی، باید بری سراغ کی؟ سراغ
مرجع حیه،
مرجع حیه دیگری.
بله. سوال دوم آقای سید یعقوبی، میتونن این حسابی باز کنن سهم سادات رو برای فرزندی که شیرخوار هست و نیازایی داره و اینها؟
امکانش هست، ولی اینکه بگم حتما میشه نه. چرا امکانش هست؟ به خاطر اینکه شما به شخص صغیر که نمیتونی سهم سادات بدی.
آها، به صغیر نمیشه.
نمیشه داد، چون اون حق تصرف نداره. آها، حقت شما نمیتونی که سهم سادات رو تملیک به اون بکنی، ملک اون بشه، این که نمیشه. پس باید به ولیش تملیک بکنی. این نکته اول. اینکه میگم امکانش یعنی راهکار داره.
ده.
یعنی شما به ولیش بگی خیلی این سهم سادات، خب سهم سادات باید بدی به خودش، و شما نمیتونی ملکیت او را مشروط و محدود کنی.
آره، بگی نه اینو من میدم به شما،
مال خودشه، مال خود شما کاری نیستی، شما فقط واسطه بودی که این حق خدا را به این سید فقیر برسانی. حالا خودش میخواد چیکار بکنه؟ میخواد تو زندگی شخصی خودش میخواد خرج بچهش بکنه، و دیگه ملک اونه، مال اونه. بله، شما میتونی مشاوره بهش بدی، یعنی بهش بگی ببین خب حالا مرد حسابی، مرد مؤمن، درست حالا من این پولو دادم سهم سادات مال شماست، ولی خب حالا شما که آیندت چنین چنان، یه بخشیشو برای این بچه بذار مثلا حسابی باز بکن، به مصلحت طفلته، به مصلحت بچه‌ته، تو هم ولی اینه. والا اینکه من الزام بکنم، نه، با نظارت اصلا میام یه حساب دو امضایی باز کنیم مثلا با نظارت شما و من این سهم سادات رو به حساب بچت، یه حساب برای بچت باز بکنیم، میگم من دلم نمیخواد، من ولیشم، شما ولایت داری؟ ولایت که نداری شما بر این بچه، که نه ولایت بر بچه دارید نه ولایت بر اون شخص فقیر دارید، شما فقط سهم سادات رو باید بهش بدی. میگه من نمیخوام. میخوای سهم سادات بدی به من، ملک من میشه، من هر جور خواستم خرج میکنم.
درست. و گفتن که در محاسبه خمس که حالا فرض کنیم حساب کردیم و حالا دفتر مرجع تقلید یا نمایندش دسترسی نیست، چیکار بکنن؟
ببینید الان که دیگه خیلی آسون شده، چون راه‌های ارتباطی دفتر تعطیله. اصلا شما بفرمایید که خیلی شهرستان آیون مراجع دفتر ندارن. خیلی ده. از آیون مراجع دفتر. حالا مقام معظم رهبری به دلیل اینکه امام جمعه های استانها و شهرها در حقیقت نماینده ایشونن و وکالت دارن، کار آسون تره. ایشون هم همینجا دفتر نداره، رهبری دفتر نداره، ولی خب همون امام جمعه وکالت داره. اولا امام جمعه ها از خیلی از آقایون مراجع وکالت دارن، یا بعضی از علمای شهر لازم هم دفتر باشه. اصلا قدیم مراجع دفتر نداشتن تو شهرستانا که، ولی علمای معتمد شهر شناخته شده اینا وکالت داشتن. این یک. ثانیاً اصلا فرض بفرمایید هیچ در کرج مثلا حضرت آیت الله وحید مثلا میگم فرض کن هیچ وکیلی هم نداره، خب خیلی شهرستانا دیگه هم ندارن، مثلا فرض کنید مراجع دیگه مگه همه جا وکیل؟ نه، دفتر دو. نه، چکار میکنید؟ شما زنگ میزنید به دفتر قم، به دفتر قم زنگ میزنید و چکار میکنید؟ الان سر سال خمسیتون رسیده، محاسبش هم کردید، خمستون میگه چی؟ میگید من محاسبه کردم، الان میخوام چکار بکنم؟ خمسم را جدا بکنم، چون جدا کردن کافی نیست، مهم چیه؟ تحویله. چیکارش بکنم؟ حساب میده، میگه که شما به حساب بانکی بریز، تمام.
درست. حالا اتفاقا الان همه سایت های دفتر مراجع یه بخشی داره، بخش خمس. من خودم همین هفته پیش با اینکه دفتر مثلا مقام معظم رهبری نزدیک بود،
بله نزدیک،
ولی از خونه از طریق موبایل مبلغی رو واریز کردم،
بله.
خیلی ساده و راحت و
مگر اینکه میخواد بره اجازه بگیره یه بخشیشو. آره.
اونم حتی مثلا اونجا چیزم داره، اونجا مثلا یه بخشی هم داره که مثلا فیشم میخواد بعد میفرستن حتی،
بله بله
به این شکل هم هست.
مگر اینکه مثلا شما اجازه میخواین، مثلا خب اجازه رو دیگه حالا با تلفن هم میشه. بگید که من اینجوری اینجوری میگم یه بخشیشو مثلا یا سهم ساداتشو سهم امام، بقیه شما به حساب بریزید.
بله. آقای محمدزاده دو تا سوال پرسیده بودن که یکشو جواب دادیم. سوال اولشون حالا مثلا طرف میخواد رد مظالم بده به یک فقیر شیعه مؤمن که شما فرموده بودید، ولی خودش ظاهرا مثلا فقیر هست، یه چیزی رو مثلا پیدا کرده، حالا میخواد این رو به یک فقیری بده به عنوان رد مظالم، میتونه برای خودش یا به خانوادهش بده؟
خودش نمیتونه برداره، به واجب النفقه هم نمیتونه بده.
نه حتی خودش... اگر
حتی اگر فقیر,
فقیر باشه.
باشه حتی اگر فقیر باشه، نه خودش نه واجب النفقه. اونجایی که رد مظالم به عهده خودش اومده، رد مظالم به عهده خودش اومده.
حالا ایشون میدونید منظورش چی بود؟ من متوجه شدم منظورش اینه که یه وقتی یه چیزی رو آدم پیدا میکنه، یه پولی رو یه وسیله پیدا میکنه، صدا میزنه جارم میزنه نمیدونم پیدا نمیشه، نهایتا این رو باید بده فقیر.
پس اونو جدا کنید
چون.
اونو جدا. ایشون اینو نگفتن،
من احساس
گفتن.
کردم منظورش اینه.
اونو باید جدا کنید. وقتی که کسی مثلا به دیگری بدهکار بوده، الان اون شخص را پیدا نمیکنه، آدرس نداره، تلفن نداره، میشه مجهول المالک، تموم شد. خب الان مال اون رو میخواد به جای اینکه به اون بده، میخواد به فقیر صدقه بده. خب یعنی چی؟ یعنی باید از جیبش دراره دینش رو ادا کنه. بنده میخوام دین ادا کنم، خیلی جالبه، منم از این جیبم برمیدارم
میذارم تو اون جیب،
میذارم جیب دیگرم، دین الحمدلله ادا شد. این معلومه، هیچ کس قبول نمیکنه که، این روشنه. ولی یه وقت نه، بدهکار نیست به کسی، خب یعنی حق الناسی به گردنش نیست. فرض بفرمایید، مثال میزنم، حالا این خودکار رو پیدا کرده که باید به فقیر بده، خودش فقیره، خودش فقیره، اینو فرمودن که اشکالی نداره، خودش فقیر باشه میتونه بردارش کنه.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنونم و تشکر از اینکه همچنان در کنار ما هستید و همراه برنامه زنده زمزم احکام. بعد از یک فاصله برمیگردیم، مجدد پاسخگوی سوالات شما عزیزان دل هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود، امنیت و سلامتی. محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که همیشه شاکر این دو نعمت باشیم، نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، هم شاکر نعمت سلامتی و هم شاکر نعمت امنیت، که این دوتا نعمت نعمتهایی که گاهی ازش غافل هستیم. خب فایل صوتی یکی از بیننده همون برامون ارسال کردن، لطفاً بشنویم و بعد انشالله ما پاسخ میدیم.
وحیدپور و مجری محترم، دو تا سوال داشتم. یکی این که نماز نافله ظهر است قبل از نماز واجب خونده میشه یا بعدش، و این که توضیح بدین در مورد تعداد رکعتاش. و سوال دوم این که در مفاتیح نماز ایام هفته داریم، نماز 12 امام و نماز هدیه به ائمه، کدومش فضیلت بیشتری داره؟ لطفا در این موردم توضیح بدین، ممنونم.
خب آجا سه تا نماز گفتن، من دو تاش موفق شدم بنویسم، شما سه تاشو نوشتید؟
فضیلت کدوم بیشتره؟
آره ایام هفته 12 امام، یه چیزی دیگه هم گفتن،
هدیه، نماز هدیه به ائمه.
آها خب بسیار خب. تلفن داریم، بیننده بزرگواری پشت خط هستن. آقا محمد رضا پشت خطن، سلام علیکم، بفرمایید آقا محمد رضا.
سلام علیکم، اسماعیلی، خسته نباشید.
ارادتمندیم، بفرمایید.
شبتون بخیر، خیلی تماس داد کارشناس برنامه
رو. سلامت باشید.
ممنون. علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید، حال شما خوبه؟
ممنونم، سلامت.
آقا ما یه دو سه سوال شهری داشتیم، اگه وقتتون بشه
بفرمایید. می‌کنم، بفرمایید.
یکیم که می‌خواستم بدونم این خمسه که مثلا ما الان یه مرزای تقریب می‌کنیم و خمسه بهش میدیم، به مراجع دیگه هم میشه اندکش داد یا نمیشه؟ مثلا مثل زمانی امام زمان بود چه خلی بغدادی رفت یا که این مرزه تبریز میداد به اون مرزه تبریز میداد به اون میداد مثلا اینطوری الان میشه یا نمیشه
خب
یکی نه حالا مثلا اگه برای اولاده یه منظر چیزی بسازی این خونسش تعلق میگیره یا نمیگیره
چی؟ یه بار دیگه بگید
مثلا شما برای اولاده یه منظری میخواد بسازی ساخته میخواد بسازی تعدیلش بدید
آقا محمد رضا باورتون میشه متوجه نشدم چی گفتید یه ذره آروم‌تر بگید
خونه بسازید
از زمین است که هر شما مثلا یه منزل برای اولاد
منزل
یا میسازید
خب
این بهش خون سلام میگیره زنه
منزل رو به اولاد بخشیدین
بسازید بله بله
آها
به اولاد فرزند
آها این لهجه شیرین اصفهانی بعد رفته یه
ذره
یه ذره تون که میشه متوجه نمیشیم چی میگه آقا محمد رضا ارادت داریم
یکی این هم که الان شما مثلا یه مرچی را یه زمان خیلی دهی خونسش هم داده یه مثلا یه هم دکه خونسش باقی مونده بخواهم این هم یه خونس ها رو نخری الان باید حساب کنه یه همون روزی که اون مرخه خیلی دید این چند تا سوال بوده محضر نوست خیلی هم ممنون دارد
سلامت بشید
خیلی خیلی تماس داریم
خواهش میکنم سلامت بشید حتما جواب میدیم خدا نگهدارتون بشه انشالله خب آقای نوری باز از اصفهان عرض کنم که پشت خطن آقای نوری سلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و جناب استاد وحید پور بزرگوار
و علیکم و سلام و رحمت الله
برادر
تشکر کنم خیلی ممنون من دو تا سوال داشتم از جناب استاد سوال اول این هست که جناب استاد من پدرم مغازه‌ای دارم مغازه تراشکاری که سرقفلی مغازه و ابزار و دستگاه مغازه من خود پدر هستم برادرم هم حدود 30 سال پیش ایشون کار کرده حدود 10 ساله که پدر به خاطر اینکه مریض شدن و نتونستن برن سر کار مغازه رو به ایشون سپردن و ایشون درآمدی که به دست میارن نصفش رو خودشون هم دارن به خاطر اینکه خودشون دارن کار میکنن و اون نصفش هم به خاطر اینکه اون به اصطلاح ابزار و دستگاه مال پدر هست به پدر میدن الان که 30 سالشون تموم شده بازنشسته شدن ایشون میگن که طبق قانون 30 سال من که تموم شده باید کارفرمای مبلغی رو به کارگر پرداخت بکنه به خاطر همین پدر یک دنیا از مغازه رو بهشون بخشیده یعنی واگذار کرده از طریق دفتر اسناد رسمی صورت رسمی ایشون الان غیر از اون نصفی به اصطلاح درآمدی که برمیدارن اون درآمدی که به دست میاد یه دونگی اون درآمده جداگونه باز هم بر میدارن و میگن که این بابت اون یک دونگی هست که باید 30 سال سنوات من باید به من نقدی پرداخت کردن ندادن الان من یه دونگی غیر از اون نصف و نصف که برمیدارم یه دونگی هم بر میدارم خواستم بیرن که ایشون کارش مشکلی نداره راه کارش چیه سال دوم این هست که دندون پزشکی مراجعه میکنیم بعضی از آقایون دندون پزشک میگن که اگر نقدید توانایی پرداخت ندارید و میخواییم که به صورت اقساط پرداخت بکنید یه مبلغی روی این هزینه یه دندون پزشکی میکشن و میگن که یا ما شما رو معرفه میکنیم به بانک که شما زامن ببرید و یه وامی از اونجا دریافت کنید با این کارمزد مشخصی به ما پرداخت کنید یا اینه که اگر خواستیم قسطی پرداخت کنید یه مبلغی اضافه میشه اینا می‌خواستم ببینم که مشکلی نداره از لحاظ شهری.
بله، چشم. ممنونم آقای نوری. بزرگوارید خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. از طریق واتساپ هم آقای نوری از شهر ری پشت خطن. آقای نوری سلام علیکم.
بله سلام علیکم خدمت حاجی آقای وحیدپور و حاجی آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آجی آقا من خودم دو تا سوال داشتم
بفرمایید
اولش سوال این بود آجی آقا که کسی که کارش سخته و نمیتونه روزه بگیره این تکلیفش چی میشه کارش خیلی سخته و قادر نیست سر کارش روزه بگیره و سوال دومم این بود که آجی آقا این حضرت عبدالعظیم در شهر ری دفنه خواستم بپرسم در مورد این آقای بزرگوار که روایت اومده که میگن هر کی قبر این بزرگوار زیارت کنن ثواب زیارت آقا ابو عبدالله حسین به پرهنگشون نوشته میشه در مورد این می‌خواستم یه ذره اطلاعات بهمون بدیم
درست بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای نوری، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب بریم سراغ سوالاتی که مطرح شد از طریق واتساپ. در واقع پیام صوتی داشتیم، خواهر بزرگواری که دوتا سوال پرسیده بودن. نافله ظهر زمانش ظهر است که زمانش استاد؟
5 وعده که ما نماز میخونیم همش نافله داره، هر کدوم هم یه جوره. نافله صبح قبل از نمازه، نافله مغرب بعد از نمازه، نافله شب بعد از نمازه، نافله ظهر و عصر قبل از نمازه.
یعنی قبل از نماز ظهر و قبل از نماز عصر.
نافله ظهر قبل نماز ظهر، نافله عصر قبل از نماز عصر. این مال این. بعد رکعاتش هم نافله ظهر 8 رکعته، 4 تا 2 رکعت، 2 رکعت دور. نافله عصر هم 8 رکعته، 4 تا 2 رکعت.
درست. نماز ایام هفته، نماز 12 امام، نماز هدیه به ائمه، کدوم ثوابش بیشتره؟
هر چی که خدا میدونه. به خاطر اینکه بیان نکردن. بعضی چیزاست که گفتن، فرمودن نماز شب از همه نمازهای مستحبی فضیلتش بیشتره. نماز جعفر طیار در روایت داره خیلی ثوابش بالاست. ولی این که حالا تو بقیه نمازها بیایم ببینیم که سبک و سنگینش کنیم، مشخص نکردن که این ثوابش بیشتر یا اون.
یا مثلا اگر بریم روایتش رو بخونیم، شاید مثلا روایتی که در مورد این نمازها هر کدوم آمده شاید بشه تشخیص داد.
در روایات هم نیومدن عرض می‌شود که
فضیلت رو بگن.
نه 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 نه، نیومدن عرض می‌شود که نسبت سنجی بکنن، مقایسه نکردن. در بعضی نمازها چرا این بیان هست، نماز شب اصلا تصریح داره، نماز شب تو نمازهای مستحبی اصلا هیچ چیزی مثل نماز شب قابل مقایسه نیست. یا مثلا تو نوافل روزانه، نوافل روزانه یکی نافله صبح هست، یکی نافله عشا.
همون دو رکعت نشسته بله، بوتیره.
بله، اینا روایت داره که نسبت به بقیه نافله های شبانه روز، نسبت به نافله های نه ببخشید شبانه روز نه، چون نسبت به نماز شب نه.
همون نفله نمازهای بله. پنجگانه.
بله بله. ثوابش بیشتره. بله. یا عرض کردم نماز حضرت جعفر طیار مثلا خیلی. ولی اینکه حالا مثلا شما نماز ایام هفته یا نمازی که ائمه هر کدوم نماز دارن، مرحوم اشرف عباس نقل کرده، یا نماز هدیه‌ای که به ائمه میکنید، کدام ثوابش بیشتره؟ واقعیتش اینجوریه که ترازو ما نداریم اینجور مواقع بکشیم، ما تابعیم، اون چرا که خودشون فرمودن همان است. ولی تو این زمینه اینکه کدوم اینها ثوابش بیشتره، نه این رو بیان نکردن.
آقا محمد رضا از اصفهان هم چند تا سوال پرسیدن. میشه خمس رو مثلا به یک مرجع دیگر داد یا یه بخشش رو به یک مرجع دیگه داد؟
خلاف احتیاطه. ببینید من این رو عرض بکنم، چون اینجور موارد خیلی شبهه ایجاد میکنن. چه فرقی میکنه؟ ببینید شما میخواید ادای دینی بکنید که یقین داشته باشید که کاملا از ذمه شما برداشته شد. یقینتون زمانی است که به مرجع تقلید خودتون میدید، قطعا دیگه خیالت راحته. ولی اینکه به مرجع تقلید دیگری بدید، آیا این هم کافیست یا نه؟ این باید نظر مرجع خودتون رو ببینید، بپرسید. ببینید آیا مرجع تقلید خودتون این نظر رو داره که به دیگران هم بدید مجزیست یا نه؟ بس بعضی از آقایان مراجع مثلا سوال کردم. مثلا نار فرض کنید، نمونه بیارم، اب نداره. مثلا من سوال کردم از حضرت آیت الله شبیدی زنجانی که نظر ایشون چیه، مقلدین ایشون مثلا اگر وجوهاتشون رو بردن به مرجع دیگری دادن، یا حالا نه به واسطه ای داده، واسطه نبرد مثلا بده به اون مرجع، برد داد جای دیگه. ایشون فرمودن که مراجع مشهور به هر کدام داده شود نظر ایشون دوی خوبه به. به هر کدام داده شود بله مجزی، اشکالی نداره.
درست. حالا استاد من چون با این بزرگواران هم کمویش ارتباط دارم، غالبا که میپرسیم مثلا میگه طرف رفتم دادم.
بله.
وقتی که میگه دادم میگه آقا اشکال بله. نداره دادی. اما الان اجازه میخواد بگیریم، میخوام بدم اجازه معمولا.
بله بله اینه. لذا اگر به مرجع خودتون بدید قطعا مجزیه، به دیگری بگید این شک و شبهه هست توش، مگر اینکه برید اجازه بگید.
چون موارد مصرفش هم
بله ممکنه، بله ممکنه، ممکنه موارد مصرفش هم با هم تفاوت داشته باشه.
درست. بعد سوال بعدیشون، منزلی که به اولاد داده میشه خمس باید داده بشه؟ خمس داره؟
مرحوم آقای اسماعیلی عزیز مختلفه. شما میگین منزلی که به اولاد داده میشه یعنی چی؟ یعنی یه خانه ای رو من الان رفتم خریدم، بخشیدم به بچه‌م، به اسمشم کردم، رفت قبل از سر سال خمسی خودم، این جزء مصارف ساله؟ یعنی در حد شأن و متعارف هم هست، چون خیلی آسان یه واحدی میخره برای بچه‌ش، این دیگه نمیگن او این چه کرد، نه متعارفه. قبل از سر سال خمسی خانه‌ای بخرد، پولش از خودش داره میده، به اسم بچه‌اش کرد، تحویل اون داد، تموم شده رفت، این دیگه خمس نداره. برای من خمس نداره دیگه، حالا پسرم خودش میدونه استفاده بکند، بندازه اجاره بده، اون دیگه بحث دیگری است. اما یه وقت هست نه، داره خونه رو میسازه برای بچهش، خونه رو میسازه، طولم میکشه دیگه. یعنی الان سر سال خمسی من رسیده، خانه هنوز تحویل بچه‌م ندادم من، خونه نیمه کار است، نیمه سازه، میخوام تمام بشود به فرزندم ببخشم. الان که سر سال خمسیه، فعلا چیزی از ملک من خارج نشده، این الان ملک من این خمس داره.
بعد میشه اون نیمه کاره هرم مثلا بخشید؟
بله بله، اون دیگه دست خودشه، میگه نیمه کاره رو من میبخشم، از حالا مال خودته، اصلا یه چیزی هم من مینویسم امضا هم میکنم، حالا دفتر اسناد رسمی هم نرفتیم نرفتیم مهم نیست. بله. نه نه، من شاهدم میگیرم، امضا هم میکنم، این مال شماست، حالا دوستم دارم بقیهش هم با پول خودم برای تو تکمیلش میکنم. ببینید،
و سوال آخرشون هم، یه ملکی رو قبلا مثلا خمسش رو داده، یا اینکه یه بخشش رو داده الان باید به قیمت روز حساب بکنه اگر میخواد مثلا؟
فرق میکنه. ببینید، یه زمین معمولا اینو که میپرسن برای زمین میپرسن. آره. یه زمین خریدیم انداختیم که انشالله قیمتش بره بالا، بعدم مثلا بفروشیم. خب زمین رو با چه پولی شما خریدی؟ میگه با پول خمس داده، با پول مخمس. خیلی خوب، بسیار خوب، دیگه فعلا این خمس ندارد تا کی؟ تا زمانی که فروش نرفته باشد. یا نه، با پول خمس دادم نبوده، با پول بین سال بوده، ولی اولین سر سال خمسیش که رسیده بوده خمس رو داده. در هر صورت، در هر صورت یک بار خمس این زمین داده شده، بعدن قیمت زمین بالا رفته. این یه صورت، این یه فرضه. قیمت زمین بالا رفته، چند برابر شده، فعلا خمس نداره. تا کی؟ تا کی؟ تا زمانی که فروش برود. وقتی فروش رفت چقدر شما سود کردی؟ یعنی چقدر پول رو خمس داده بودی؟ میگه 100 میلیون. الان چقدر شده زمینه؟ شده 500 میلیون. 400 میلیون سود کردم. این 400 میلیون رو وقتی فروختی، پولش رو گرفتی، دو حالت داره. یا قبل از سر سال خمسی خرجش میکنی میره، نوش جان خمس نداره. یا اینکه نه، نگهش میداری، خرج نمیشه تا سر سال خمسی. 400 میلیونی که سود کردی خمس داره.
آخه این که بعضی مراجع میگن مثلا همون موقع که فروختی باید خمسش رو بدی، این شکلی نیست.
نه نه نه. وقتی ببینید، دو تا حالت داره. یه وقت زمین رو شما خریده بودی برای تجارت، برای این بوده. آها. فرق میکنه قصد چی بوده. آها، این بوده، این هر سال باید اضافه قیمت رو خمس بدی ولو نفروشی، چون تجارت، قانون تجارت اینه. شما زمینی دارید، سرمایه شماست، این سرمایه است، هی هر سالم سود میکنید، هی هر سال ولو نفروشید. بار اول که خمس دادی 100 میلیون، خمس دادی 20 میلیون، 100 میلیون. سال بعد 100 میلیون شد 200 میلیون، چقدر سود کردی؟ 100 میلیون. اینجا هم خمس 100 میلیون اضافه میکنید. سال سوم سود میکنید. یه حالت، یه حالت این است که نه بابا، من زمین رو خریدم خونه بسازم، نه برای فروش، برای سود نبود، خونه بسازم. اگر برای این بود که خانه بسازید ولی نساختی، نتونستم، پول ندارم، این همون بار اول که خمس دادی فعلا خمس ندارد، بعد اگر فروختی خانه رو نساختی، فروختی، اون وقتی فروختی سودی که کردی، اگر سال بخوره بهش خمس دارد. آها. اگر قبل از سر سال خمسی مصرف شود خمس ندارد.
بسیار عالی. آقای نوری از اصفهان هم چند تا سوال پرسیدن، خیلی سریع مطرح بکنیم. مفصل داستان پدر و برادرشون رو گفتن که مغازه تراشکاری دارن. حالا سوال اصلیشون این هست که الان این برادر ایشون نصف نصف رو برمی‌داره و یک سهم هم، یک دونگ هم که به خاطر اون سنواته برمی‌داره، این درسته؟
ببینید، دو سه تا کارشون درسته، بقیه‌اش غلطه. این که ایشون میگه 30 سال در اونجا کار کرده و وقتی هم که کار می‌کرده تقسیم می‌کرده با پدرم نداره، چون کار می‌کرده خودش دیگه،
وسایل مال پدر بوده،
که اونام که در اجاره ایشون بوده، باید اجاره اون، اجاره مغازه رو باید میداده، اجاره ابزار رو باید میداده، اون دیگه حالا مصالحه است دیگه، با پدرش مصالحه کرده به هر چی، یه قدری من برمی‌دارم، یه قدری شما، تمام. بعد از 30 سال هیچ حقی ندارد، هیچ حقی نداره، اونجا کار می‌کردی شما، حقی نداری که اینجا رو بده. حالا پدر اومده یه دونگ بخشیده، اب نداره، اونم با اختیار خودش اومده یک دونگ به ایشون بخشیده، تا اینجاش مشکل نداره. از این به بعد دوباره ایشون داره به کار خودش ادامه میده. خب کار داری میکنی اونجا، خب کار میکنی که سودشو برمیداری، یه قدری هم باز باید بابت اجاره، در هر صورت بابت اجاره 5 دونگ، الان اجاره میاد پایین.
بله.
چون دیگه یه دونگش مال خودش، بابت اجاره 5 دونگ مغازه باید به پدرش یه چیزی بده. ولی خب دیگه بعدش چی میخواد برداره؟ برای چی؟ به چه ملاکی، به چه حسابی دوباره میخواد یه چیزی هم؟
این یه دونگ رو میگه به این خاطر که خب قبلا نصف نصف بوده، به این شکل بوده، چون حالا من یه دونگم برای خودم دارم، اونم حساب میکنه برمیداره،
اون از اجاره کم میشه. یعنی در واقع 6 دونگ الان اجاره بابا رو نمیدی، 5 دونگش مال باباست. خب اجارهشو از سود مغازه داری چیکار میکنی شما؟ یه مقدارشو میدی به بابا تمام شد. برای چی دیگه بعد یه دونگ دیگر مغازه رو ما نفهمیدیم برای چی ایشو میخواد برداره؟ به چه حسابی
گفت طبق قانون کار که میگن 30 سال اگر مثلا کسی کار بکنه طبق قانون کار به این شکله که مثلا وقتی طرف 30 سال کار کرد بازنشسته شد باید در واقع کسی که مسئول
کارفرما هست
یه مبلغی رو به کارگر بده. بله. این یه دنگه برای اونه،
اون یه بحثی دیگه است. ایشون این به این صورت اون یه بحثی دیگه است،
اینجوری توضیح داد.
بله اون یه بحثی دیگه است که طبق قانون، اونم طبق قانون با رضایت کارفرما، یعنی به شرط این که قانون کار رو کارفرما میدونست از اول با توجه به اون ایشونو آورد تو مغازش، و الا اگر قانون کارو میدونست از اولم بهش گفت من قانونه، ولی خدا و پیغمبر که نگفته که من ملتزم نیستم به این، من آخر سر هیچی بهت نمیدم، خودشم قبول کرد هیچ حقی نداره.
خب سوال بعدیشون هم در خصوص کسی که مراجعه میکنه به دندان پزشکی، با توجه به که هزینه دندان پزشکی مقدار بالاست، بعضی از این پزشک ها به صورت اقساط از مریض میگیرن اضافه تر.
اشکالی نداره. ببینید این قانون اجاره است. اجاره ما دو جور داریم، یا خونه اجاره میکنیم میگن اجاره عین، درسته؟ خونه مغازه. یا وقت نه، این اجاره نیست، شخص رو اجیر میکنید. آقای دکتر دندان پزشک اجیر شماست که چی؟ پول بهش میدی برای شما کار بکنه. این اجیره. اجاره مثل خرید فروشه. خرید فروش دو جور داریم، خرید و فروش نقد، نسیه. نسیه یعنی اقساطی گرونتره. اجاره همینطوره. ببینید من یه مثال بزنم، شما جناب عالی خونتون اجاره بدید. قدیما اصلا ماه به ماه نبوده که، همون اول اجاره رو میداد
برای کل سال.
کل سال. خب اینجا وقتی کل سال شما رو بگیری ارزان‌تر نیست؟ میگی من اجاره یک ساله رو الان میگیرم، ولی اگر نخوای الان یک دفعه بدی، میخوای ماه به ماه بدی، فرض کن اگر یک باره بگیرم 12 ماه رو مثلا میگم، 12 ماه میگیرم 12 میلیون، 12 میلیون، ولی میخوای ماه به ماه بدی، نه ماهی 1,200,000 بده، اب نداره. این میشه اجاره اقساطی. ایشون هم همینطوره. دندون پزشک میگه نقد میخوای بدی، نقد اینقدر میگیرم، نقد نمیتونی بدی، توافق طرفینه،
در واقع نسیه میشه.
نسیه میشه منتها کلمه نسیه مال فروشه.
آره، فروشه.
اینجا میگه ما اجاره ارزانتر، اجاره اقساطی گرونتر. بله اشکالی نداره.
آقای نوری از شهریار هم خیلی وقتمون کمه، کسی که کارش خیلی سخته به عبارت ایشون و توان روزه گرفتن نداره،
اگر گزینه‌ای دارد برای این که روزه رو بگیره و برش آسون بشه، مثلا فرض بفرمایید، بله اگر گزینه‌ای دارد که روزه رو بخورد و گناه نکنه، اونم باز چون گزینه‌ها مختلفه، مثلا اول صبح بره 4 فرسخی روزه‌شو بخوره بیاد شغلش هم ترک نکنه، یا مرخصی بگیره تو خونه باشه روزه‌ش هم بگیره، اگر هیچ گزینه ای نداشت نهایتا نمیتونه شغل را ترک کند از یک طرف و روزه را
مثلا به زندگی ضربه میخوره،
بله، مشکل بله بله و روزش هم میخواد بگیره سحری بخوره، نه از اول صبح بگیم نه نه ما سحری میخوام روزه بخورم، نه نه نیت روزه بکنه، سحریش هم بخوره، روزش هم بگیره، سر کارش هم بیاد، هر وقت که بر او سخت شد و دیگه قابل تحمل نبود، اگر تشنه است یه مقدار آب، اگر گرسنه است یه مقداری خرمای بیسکویت و نونی هر چی بخوره، توان پیدا میکنه، کارشو که ادامه میده، این خوردن روزه عمدی محسوب نیز نمیشه، فقط بعدن قضا داره، کفاره عمدی هم نداره.
و سوال بعدیشون هم که حالا احکام نبود. اما در مورد فضیلت حد جایگاه حضرت عبدالبقیه
بله،
حسنی
دو جا ما داریم، یکی در زیارت خود حضرت، یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهدای یرتجا، منتها چون زیارت ایشون مثل زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها از معصوم معلوم نیست، نمیگم ما نمیگیم ما اینو میگن معلوم نیست آقایون، چون سند اونچنانی نداره، مال حضرت معصوم زیارت از شخص امام هشتمه، ولی مال حضرت عبدالعظیم معلوم نیست، لذا دیدی شبیه هم هست به زیارت حضرت معصومه، بنابراین اونو خیلی ما استناد نمی کنیم، ولی در روایات هست، همین مضمون در روایاته که زیارت حضرت عبدالعظیم اگر کسی بره به امید اینکه، ببینید ما خدا رو مثل خودمون تصور نکنیم، خدا کریمه، رحیمه و فضل و عنایت دارد، به امید اینکه انشالله ثواب زیارت امام حسین رو به ما بدن، ما پاشیم بریم زیارت حضرت عبدالعظیم، انشالله اون ثواب رو به ما میدن
انشالله. بسیار ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور عزیز و عذرخواهی هم میکنم، خیلی از پیام ها روی صفحه تبلت من بود و من نرسیدم سوال های شما رو بپرسم، انشالله عمری باشه در برنامه های بعدی. بازپخش برنامه مون عزیزانی که موفق نشدن 3:35 بامداد فردا و همچنین 10:55 فردا دو تا بازپخش برنامه زنده زمزمه احکام هست. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.